بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، هر کی بنده خداست بگه یا خدا. و اما بعد، روزی بود و روزگاری و شهری و ولایتی با مردمی پرکار و بی آزار. مردم شهر قصه ما هر طور که بود زندگی می کردن و با مشکلات می جنگیدن و خدا رو شاکر بودن و چشم حسرت به دست بی برکت هیچ غریبه و غریب پرستی نمی دوختن. و در عوض تا دلتون بخواد در به در تو هر گوشه ای از شهرها و ولایات و این دنیای بزرگ دنبال آشنا و همدلی میگشتن که حرف دلشون رو باهاش بزنن و اگه مشکلی داشت چاره سازش بشن و اگه باری بر دوشش بود از رو دوشش برداره. باری زندگی مردم این ولایت با خوشی و ناخوشی و خنده و گریه و غم و شادی میگذشت که یه دفعه جار و جنجال و هیاهو و ولوله ای تو شهر افتاد که بیا و تماشا کن. موضوع از این قرار بود که شبی از شبها که ظلمت و تاریکی همه شهر رو فرا گرفته بود، صدای جارچی همه جا پیچید. آی مردم شهر، پیرها، جوانها، نوجوانها، بدونید و آگاه باشید که دختر شاه فرنگستون درد بیدرمونی گرفته که حکیمان و طبیبان هفت اقلیم از مداواش عاجز موندن. هر کس بتونه خودش رو به فرنگستون برسونه و دختر شاه اونجا رو درمون کنه، برای همیشه خوشبخت و سعادتمند میشه. زود بکوشید و بجوشید که فردا دیره. بله دیگه، وضع از روز خدا هم روشن‌تره که چی شد و چی پیش اومد. همه ی جوانها و نوجوانها به سرشون زد که برای مداوای اون دختر راهی فرنگستون بشن. خلاصه با این وسوسه جارچی که می گفت آشناست ولی غریبه بود و می گفت همین جاست ولی خیلی دور بود، کاسه کوزه زندگی مردم به هم ریخت. جوانایی که پول داشتن و دستشون به دهنشون می رسید خیلی زود راهی فرنگستون شدن، اما اونهایی که هشتشون گروی نهشون بود با قرض و قوله کردن و به این در و اون در زدن و به این و اون رو انداختن و دست گدایی جلوی هر اهل و نااهلی دراز کردن، چند سکه ای فراهم می کردن و راه فرنگستون رو در پیش می گرفتن. چند وقتی گذشت، طالبین مداوای دختر شاه فرنگستون می رفتن و ازشون خبری نمی شد و جارچی غریبه هم هر شب مردم رو وسوسه می کرد که دل از شهر و دیارشون بکنن و راهی بشن. القصه تو گوشه ای از اون شهر جوونی به اسم مراد با مادر پیرش زندگی میکرد. مراد زندگی بی دغدغه و بی دردسری داشت. اون هر روز صبح علت طلوع برای کسب روزی حلال از خونه و کاشونش بیرون میرفت و دمدمای غروب به خونه برمیگشت و نون بخور و نمیری به دست میآورد و با مادر پیرش میخورد و هر طور که بود چرخ زندگیشون میگشت و محتاج این و اونم نبودن. از خدا پنهون نیست، از شما چرا پنهون باشه، مادر پیر مراد این آخریا بنا داشت آستینا رو بالا بزنه و بالاخره سر و سامونی به زندگی تنها پسرش بده. تا اینکه یکی از روزها مراد برای کار از خونش بیرون نرفت. مادر نگران شد و پرسید پسرم، عزیز دلبندم، چی شده؟ چرا سر کار و پیشه خودت نمیری؟ نکنه ناخوش شدی مادر؟ مراد در حالی که غرق فکر و خیال بود گفت نه مادر، ناخوش نیستم که هیچ، تا دلت بخواد سر حال و قبراغم، ولی نرفتن من سر کار دلیل دیگه ای داره. مادر دستی بر سر پسرش کشید و گفت هرچی تو دلته بگو مادر، بگو که چرا حال و احوال هر روز رو نداری، اگه نخوای به من بگی به کی میخوای بگی؟ مراد گفت ولی این شرطی داره، به این شرط که از کوره در نری و از دست من عصبانی نشی و بذاری راهی رو که انتخاب کردم برم و روی منو زمین نندازی. پیرزن گفت بگو مادر، دیگه کاسه صبرم لبریز شد. مراد گفت راستشو بخوای، چند روزیه که فهمیدم اگه من اینطوری بخوام پیش برم به هیچ جا نمیرسم و کلام پس معرکه است. برای همین میخوام راهی فرنگستون بشم، بلکه بتونم دختر شاه اونجا رو معالجه کنم و برای همیشه خوشبخت بشم. پیرزن تا این حرف رو از پسرش شنید، تنش مثل بید بنا کرد به لرزیدن و عشق از چشمه چشمش جاری شد و گفت ای خدا، از اون چه که می ترسیدم به سرم اومد. پسرم فکر فرنگستون رو از سرت بیرون کن، ما آدمای یلاقبا رو چه به فرنگستون. فرنگستون به درد اون آدمایی میخوره که پولاشون از پارو بالا میره و چشم دلشون از همه سکه‌های دنیام سیر نمیشه، نه ما که نمیدونیم فردا آب و نونی تو سفرمون هست یا نه. بگذاریم که با این وضع خدا رو صد هزار مرتبه شاکریم که محتاج هیچ کس نشدیم و تا به حال آبرومون پیش هیچ مخلوقی نریخته و هر چی بوده از زندگیمون راضی بودیم. مگه اینطور نبوده عزیز دلبندم؟ مراد گفت نه مادر، تا کی من باید هر روز کار کنم و جون بکنم؟ تا کی باید تو سرمای زمستون و گرمای تابستون برای به دست آوردن قوت لایموتی این طور زحمت بکشم؟ منم مثل خیلیا دوست دارم پولم از پارو بالا بره و حساب مال و داراییم از دستم بیرون بره، و این ممکن نیست مگر به رفتن من به فرنگستون. اونجا خوشبختی در انتظار منه. مادر پیر هرچی بالا و پایین رفت و این در و اون در زد، به گوش مراد فرو نرفت که نرفت، و جوون دوتا پاشو تو یک کفش کرده بود که الا و بلا هر طور شده من باید راهی بشم. پیرزن وقتی دید پسرش برای رفتن عزمش رو جزم کرده، آه سوزناکی کشید و گفت باشه پسرم، گفتن از من بود، دیگه خود دانی. آن کس که راه دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. القصه مراد از همون ساعت دست به کار شد و پیش در و همسایه رفت و سراغ دوست و آشنا و خیش و قوم رو گرفت و از هر کس که میتونست چندین و چند سکه قرض گرفت و به همشون هم قول داد که به زودی اوضاعش روبرا میشه و قرضاشو میپردازه. دو سه روز بعد دیگه آماده سفر بود، آماده رفتن به فرنگستون. پیرزن در حالی که از غم و غصه رفتن تنها فرزندش سینه‌اش پر از درد و اندوه شده بود، او رو با آه و ناله و اشک و گریه بدرقه کرد. مراد کوله بارش رو بر دوش کشید و راهی شد. اون هنوز از ولایت خودش بیرون نرفته بود که یه دفعه نزدیک دروازه‌های شهر صدایی شنید. کجا جوون؟ فرنگستون؟ مراد سر برگردوند و مردی رو دید که داره به طرفش میاد. ترسید و دست و پاش لرزید. مرد غریب در حالی که لبخندی بر لب داشت جلو اومد و دستی به شونه مراد زد و گفت نترس جوون، من نه گزمم و نه مأمور حکومتی، ولی بدون اگه قصد رفتن به فرنگستون رو داری باید از راهش وارد بشی، وگرنه هیچ وقت به اونجا نمیرسی. مراد گفت خیر ببینی، بگو چطور میتونم برم فرنگستون. مرد مراد رو به گوشه ای دور از انظار برد و گفت خود من تا حالا هزار تا جوون رو که مثل تو آرزوی خوشبختی داشتن راهی کردم. تو این همه جوون نمیدونم چرا به دلم برات شده تو یکی از عهده مداوای دختر شاه فرنگستون بر میاد. حالا چه راز و رمزی تو این کار هست آگاهان دانند، یا شانس و یا اقبال. مراد که از این حرف مرد غریب از خوشحالی قند تو دلش آب شده بود گفت خب حالا زود بگو که راه من کدومه و چطور میتونم زودتر به مقصد برسم. مرد غریب گفت: امشب رو باید مهمون من باشی، اونجا همه چیز رو برات میگم. اوضاع شهر اونطور که باید و شاید آروم نیست و اگه پاتو سر سوزنی این طرف و اون طرف بذاری جایی میری که عرب نینداخت. مراد که هوای رفتن به فرنگستون دلش رو برده بود، همراه مرد غریب به خونه او رفت تا ببینه بالاخره چطور باید از شهر و ولایتش بیرون بره. اون روز رو مراد در خونه مرد غریب گذروند. غریب هرچی که میتونست از زیبایی ها و آبادی ها و چشمسار ها و چرخ فلک ها و شهرهای زیبا و بناهای بزرگ و باشکوه و غذاهای چرب و شیرین فرنگستون برای جوان گفت و حسابی دهن او رو آب انداخت. شب که شد مراد دیگه حسابی بیتابی میکرد و دلش میخواست هر چی زودتر راه بیفته. غریبه گفت: شوقی که در دل تو موج میزنه حکایت از اون داره که تو به مرادت میرسی، یا شانس و یا اقبال. ولی جوون، همونطور که از قدیمم گفتن، حساب حساب کاکا برادر. تو برای مداوای دختر شاه فرنگستون این همه زحمت رو به جون میخری و صد البته که مزد و پاداش خودت رو هم از کف با کفایت شاه فرنگستون میگیری. حالا خودت انصاف بده، من که تو این بگیر و ببند راه رو از شاه نشونت میدم، نباید به نون و نوایی برسن. مراد که دیگه حوصله چونه زدن و بالا و پایین رفتن نداشت گفت: چرا، هرچی که بخوای بهت میدم، ولی طوری باشه که چند سکه‌ای هم ته کیسه من باقی بمونه. آخه هنوز من راه دور و درازی رو در پیش دارم و خدا میدونه چه بلاها و گرفتاری‌هایی در انتظار منه که شاید خبرش به گوش فلکم نرسه. غریبه گفت: نجوون، من اگه میخواستم کسی رو سرکیسه کنم حال روزم بهتر از این بود که میبینی. قصد و نیت من کار خیر و راه انداختن کار جوونه هست. چه مزد و پاداشی بیشتر از این که جوونی مثل تو، اونم از شهر و ولایت خود من، بتونه دختر شاه فرنگستون رو مداوا کنه. غرض، من از هر جوونی که راهش کردم 200 سکه گرفتم، بی برو برگر، ولی حاضرم از تو 100 سکه بگیرم، اونم به یک شرط. اون شرطم این که اگه موفق شدی و درد بی درمون دختر شاه فرنگستون رو مداوا کردی، گوش چشمیم به من داشته باشی و دست منو هم بگیری. ای جوون، همونطور که تو چهرت خونده میشه تو به مرادت میرسی، یا شانس و یا اقبال. مراد تا اسم 100 سکه رو شنید از ترس و تعجب سرش سود کشید، ولی چون آرزوی رسیدن به فرنگستون آروم و قرار رو ازش گرفته بود قبول کرد و گفت: باشه این مرد، 100 سکه پسنداز 10 سال کار و تلاش منه، اما چه کنم که آرزوی رفتن دارم و غیر از این که این مبلغ رو به تو بدم چاره دیگه ای ندارم. مراد این رو گفت و 100 سکه به مرد غریب. مرد غریب در حالی که سکه ها رو میشمرد خندید و گفت: زیر این آسمون کبود و رو این زمین بزرگ جوونی خوشبخت‌تر از تو پیدا نمیشه، یا شانس و یا اقبال. حالا خوب گوشاتو واکن و 6 دنگ حواست پیش من باشه. اولا تو نمیتونی همینطوری از دروازه شهر رد بشی، چون ماموران حکومتی جلوتو میگیرن و برت میگردونن. پس باید شبونه دور از چشم گزمه ها بزنی به کوه و دشت و صحرا و از بیراهه بری. دوم، قبل از اینکه راهی بشی باید 7 تا بره جوون بخری و با خودت ببری. مراد گفت: این که خیلی سخته، بره جوون که خیلی نایاب و گرونه، بیراهه رفتنم که پر از خطر و 1000 مار و افعی و عقربه. راه بهتری رو نشونه من بده. غریبه گفت: پس چی؟ هر که طاووس خواهد جور هندستان کشد. فکر کردی به همین راحتی میتونی خوشبخت بشی؟ 7 بره جوون گرون و نایابه، باید بخری. بیراهه پر از مار و افعی و عقربه، باید ازش بگذری. به این راحتی که نیست. مراد گفت: خب بعد چی کار کنم؟ مرد غریبه سکه ها رو تو کیسه ای ریخت و گفت: وقتی به سلامت از شهر بیرون رفتی، 7 بره جوون رو دنبال خودت راه میندازی و 7 شبانه روز به طرف مغرب پیش میری تا اینکه به یک کوه سیاه میرسی. بالای کوه سیاه مرغ آتشبال آشیونه داره. پای کوه سیاه که رسیدی فریاد میزنی و مرغ آتشبال رو صدا میزنی. مرغ آتشبال از کوه پایین میاد و 7 بره جوان رو توی چشم برهم زدن میبلعه. اون وقت تو رو سوار خودش میکنه و بعد از 3 روز صحیح و سالم به فرنگستون میرسونده. از اونجا به بعدم فراشان شاه فرنگستون به دادت میرسن. الحکایت، فردای اون روز مراد رفت و با هر سختی و مرارتی که بود 7 بره جوان رو خرید و شبونه از شهر بیرون رفت و افتاد تو بیراهه ها. بله عزیزان، مراد شبونه به راه افتاد و رفت. تو راه بارها زمین خورد و خونین و مالین شد. بارها نیش مار و عقرب رو نوش جان کرد. خسته و کوفته شد و بیداری ها کشید. تا اینکه بالاخره بعد از 7 شبانه روز به همراه 7 بره جوان راه سپردن به طرف مغرب به کوه سیاه رسید. پایین کوه در حالی که دیگه نای ایستادن نداشت فریاد کشید: آی مرغ آتشبال، جوونی هستم آرزومند، آرزومند رسیدن به فرنگستون. از راه دوری اومدم، پایین بیا و با خوردن 7 بره جوون من شکمی سیر کن و در عوض منو به مقصدم برسون. دوستان، هنوز چیزی از صدا زدن مراد نگذشته بود که یه دفعه آسمون از دود و دم مرغ آتشبال سیاه شد و اون به سرعت برق از بالای کوه پایین اومد و در یک چشم برهم زدن 7 بره جوان رو بلعید و با صدای رعد مانندش روی زمین نشست. مراد در حالی که از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت سوار مرغ آتش بال شد. مرغ آتش بال غرید و مثل هیولای بزرگی خودش رو از زمین کند و بلند شد. در یک آن مراد دید بین زمین و آسمون معلقه و ترس و دلهوره جای شادی رو در دلش گرفت. با خودش گفت اگه این مرغ آتش بال با این سرعتی که داره میره گرفتار طوفان بشه یا به کوه بخوره یا تو دریا بیفته من چیکار کنم؟ ولی دوستان، نگرانی مراد بی خود بود، چون دید مرغ آتش بال اونقدر درست و سبکبال پرواز میکنه که آدم احساس نمیکنه در حال پروازه. از اون به بعد مراد قوت قلبی گرفت و آرامش خاطری پیدا کرد. مراد از اون بالا سرزمین ها و شهرها و ولایاتی رو دید که تا اون موقع ندیده بود و پرندگان و خزندگان و چرندگانی رو دید که حتی اسمشون رو هم نشنیده بود. القصه، بعد از 3 روز مرغ آتش بال به فرنگستون رسید و مراد رو زمین گذاشت. مراد یه دفعه چشم باز کرد و دید به به، عجب جایی اومده و پا تو چه سرزمینی گذاشته. سرزمین دیدنی های ندیده و شنیدنی های نشنیده و خوردنی های نچشیده. با خودش گفت دیدی کم مونده بود این مادر پیر منو از این همه نعمت محروم کنه؟ واقعا که راست میگفتن که پدر و مادرها فکرشون قدیمیه. من کجا و اینجا کجا؟ مراد تو این فکرها بود که یه دفعه مردی رو جلوی خودش دید. مرد که به نظر می اومد از فراشان شاه فرنگستونه، لباس عجیب و غریبی تنش بود و موهای طلایی و چشمای آبی داشت. مراد بی اون که بخواد طرف اون مرد رفت و گفت من برای مداوای دختر شاه فرنگستون به اینجا اومدم. فراش فرنگی گفت خوش اومدی، منم اومدم تا تو رو راهنمایی کنم. مراد از این که همزبونی پیدا کرده بود خوشحال شد و گفت شما چقدر خوب زبون ما رو بلدید. فراش گفت جوانایی از 72 ملت به فرنگستون میان، ما باید همه زبونی رو بلد باشی. مراد پرسید حالا من باید کجا برم؟ فراش فرنگی گفت دنبال من بیا. مراد و فراش فرنگی راه افتادن و رفتن تا به خونه بزرگی رسیدن. مراد تا وارد شد چند نفری جلو اومدن و حمامی رو نشونش دادن. مراد فهمید که باید تو حمام گرد و غبار سفر طولانی رو از سر و صورت خودش پاک کنه. بعد از حمام کردن او رو بردن تو سفره خونه. تو سفره خونه غذاهای جور و جور و شربتهای خوش رنگ و روی آوردن که تنها با دیدن اونها هوش از سر جوان پرید. مراد بعد از اینکه شکمی از عزا در آورد به وسیله فراش‌های دیگه به اتاق بزرگ و قشنگی رفت که چشماش از دیدن اونجا چهار تا شد. فراش فرنگی که زبون مراد رو بلد بود به اتاق اومد و گفت تا فردا اینجا استراحت کن و خوش باش. صبح زود با هم میریم قصر شاه. مراد از شنیدن این حرف اونچنان خوشحال شد که بی اختیار جیغ کشید. خلاصه تو اون اتاق گرم و نرم اونقدر به مراد خوش گذشت که نفهمید چطور اون روز و اون شب رو به صبح رسوند. صبح فردا همون فراش فرنگی دنبالش اومد و گفت که دیگه باید راه بیافتن. مراد لباس پوشید و از خونه بیرون اومد و جلوی در خونه کالسکه زرینی رو دید. یه خدمتکار که رو رکاب کالسکه زرین ایستاده بود با دیدن مراد پایین پرید و در کالسکه رو براش باز کرد. مراد رفت و تو کالسکه نشست. دیگه احساس میکرد اون چرا که میخواسته بهش رسیده. اون شهر و ولایتش رو از یاد برد و از قوم و خویش‌ها و دوستان و آشنایانش بدش اومد. نفهمید که چطور حرف اون مرد غریب یادش اومد که گفت یا شانس و یا اقبال. جوان دیگه خیالش تخت شد که به زودی خوشبخت میشه و با فراغ بال و آسودگی خیال با جلب رضایت شاه فرنگستون زندگی تازه‌ای رو شروع میکنه. تو این فکرها بود که به قصر رسیدن. از کالسکه زرین پیاده شد و همراه فراش فرنگی به طرف قصر به راه افتاد. تو نگاه اول قصر همون شکل و شمایلی رو داشت که حدس زده بود. ولی نزدیکتر که رفت دید عجب. این قصر هیچ پایه‌ای نداره و بین زمین و آسمون معلقه. دور تا دور بنای قصر پر از گلها و درختهای عجیب و غریب بود. گلای درشت و رنگارنگ و درختهای کوچک و بزرگ با برگهای درخشان. رنگ قصر سفید بود مثل برف و چراغ‌های دوروبر و توی اون روشن بود که نه مشعل بود و نه پیسوز. وارد قصر شدن و از پله‌های پیش در پیش گذشتن تا اینکه بالاخره به جایی رسیدن که جوانای زیادی از شهرها و ولایات دور و نزدیک صف کشیده بودند. مراد که تا این وقت فکر می‌کرد فقط خودش وارد قصر شده، حالا دید نخیر، جوانای آرزومنده مثل اون خیلی هستند. مراد تو صف که ایستاد شروع کرد با خودش تمرین کردن که وقتی بالا سر دختر شاه فرنگستون رسید چطور ازش احوال پرسی کنه و چه چیزایی بگه که اون بخوره. تو همین وقت یه دفعه پیرمردی رو دید. پیرمردی از هم ولایتی های خودش. خوب که نگاه کرد اونو شناخت. عمو نظر. مراد که میخواست هرچی بیشتر از اوضاع اونجا سر در بیاره عمو نظر رو صدا زد. پیرمرد جلو اومد و با دیدن مراد زار زار شروع کرد به گریه. مراد پرسید عمو نظر تو کجا و اینجا کجا؟ تا جایی که من میدونم فقط جوونا میان دختر شاه فرنگستون رو مداوا کنن. از اون گذشته تو چرا گریه میکنی؟ عمو نظر گفت کدوم دختر؟ کدوم مریضی؟ این حرفا چیه که میزنی؟ مراد گفت عمو نظر تو هم که حرف قدیمی ها رو میزنی؟ مگه نمیبینی رنگ این دنیا با دنیای ما چقدر فرق داره؟ اینجا خوشبختی در انتظار جوان هاست. عمو نظر در حالی که اشکاشو پاک میکرد گفت این خوشبختی فقط یه افسانه است. منم اومدم دنبال پسرم. پسر منم مثل تو اومده بود برای مداوای دختر شاه فرنگستون. یه مرد غریب تو شهر خودمون اونو روونه اینجا کرد. مردی که 100 سکه طلا ازش گرفت و بهش گفت تو پیشونیش خونده که به زودی خوشبخت میشه و از میون 1000 جوان شانس و اقبال فقط با اونه. مراد که با این حرف یکم جا خورده بود پرسید خب عمو نظر حالا پسرت کجاست؟ عمو نظر گفت خدا میدونه. اونطور که من خبردار شدم شاه فرنگستون جوانهای 7 اقلیم رو به اینجا میکشونه، ولی از دخترش هیچ خبری نیست و همه اون سر و صداها دروغه. جوانها از اینجا وارد زیرزمینی میشن که کیمیاگران فرنگی تو اون نشستن. اونا خون جوانها رو میگیرن برای عرابه آتشین شاه فرنگستون. آخه عرابه آتشین شاه فرنگستون فقط با خون جوانهاست که راه میره. اینطوری اون سوار عرابش میشه تا دنیا رو به زیر فرمان روایی خودش در بیاره. اگه خون جوانها نباشه شاه فرنگستون هیچ وقت نمیتونه یک قدم از ولایتش دورتر بره. مراد که با این حرفهای عمو نظر به فکر فرو رفته بود گفت حالا باید چیکار کنم؟ عمو نظر گفت زود جون تو بردار و برو. مراد که گیج و منگ شده بود با ترس و لرز از قصر فرار کرد، اما حالا نمیدونست میون این مردمی که زبونشون رو نمیدونه چی بگه و چه کار بکنه. در حالی که نمیدونست چی داره میگه، به هر کس که میرسید اسم ولایتشون رو میگفت و ازش میخواست که بگن خونه مرغ آتش بال کجاست، ولی هیچ کس جوابی بهش نمیداد و همه بهش میخندیدن. اون از روی حواس پرتی به این و اون تنه میزد و گاهی رو زمین میافتاد. تو این گیرودار یه دفعه صدای خنده عده زیادی از بچه ها رو شنید. پشت سرش رو نگاه کرد، دید بچه ها دورش کردن و دارن او رو هو میکنن. مراد پا به فرار گذاشت، میخواست با پای پیاده از فرنگستون فرار کنه، ولی مگه میشد؟ فرنگستون کجا و شهر خودشون کجا؟ همینطور که داشت میدوید یه دفعه چند تا گزمه فرنگی جلوی سبز شده. مراد تا اومد به خودش به جنبه دید دست و پاشو بستن و میخوان ببرنش. نگاهی به گزمه های فرنگی انداخت، دید اونا دارن با اشاره سر و چشمک زدن میگن که این جوون دیوونه شده و باید معالجه بشه. دل مراد پر از درد شد و همه ی آرزوهای خودش رو نقش بر آب دید. یاد مادر پیر و شهر و ولایت و دوستان و آشنایانش افتاد. دلش میخواست میتونست فریاد بزنه و از همونجا به هم ولایتیش بگه که اون جارچی غریبه چه کلاه گشادی سرش گذاشته و از اونها بخواد که گوش به حرف اون جارچی غریبه ندن. ولی چه فایده؟ صدای اون جارچی غریبه کجا میگذاشت که صدای او به گوش کسی برسه؟ حالا دیگه تنها کاری که از دستش ساخته بود این بود که مثل ابر بهاری اشک بریزه و گریه کرد.